بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر، روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 10. 52. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید که جمال آدمی اساری ام الکتاب است، کسی که عاشق بر جمالی می شود صورتی از ام الکتاب را نقش دل و جان خیش ساخته است، یعنی با دل و جانش بر کتاب خدا وارد شده است. پس در وادی ذکر قرار گرفته است تا این کتاب را در فطرتش به یاد آورد و بخواند و آنچه که می‌خواند و بیان می‌کند جز حقیقت قرآن نیست. بلذا سراسر حکمت و علم توحید و عرفان حق است. پس هر انسان حقا عاشقی که فراق عصمت گزیند در مقام یک پیامبر مرسل قرار گرفته است اگر بداند، و اگر جهل ورزد و فسق نماید به همین قدرت دچار ابطال و زلالت و شیطنت می شود. پس عشق جمالی صراط المستقیم ذکر است. پس می بینیم که خداوند رحمان این بزرگترین گوهری هدایتش را به همه انسانها یکسان عنایت فرموده است، ولی دریغ از جهل آدمی. 53. از این منظر بنگر که عشق و صلات بر جمال محمد و آل او که خود مظاهر نوری جمال پروردگارند چه برکت و کرامت و هدایتی به همراه دارد، و همچنین دیدار جمال اولیای الهی و هر مؤمنی. و این است که در دیدار دو مؤمن خداوند دیدار می شود که این حاصل کمال ذکر است. آنگاه که دو تجلی از ام الکتاب که حامل نور ذکرند در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، فقط خداوند به یاد نمی‌آید بلکه آشکار می‌شود. برای همین است که در قرآن کریم این همه بر شوق لقاء رب اصرار شده است، زیرا دیدار با اربابان معرفت موجب جوشش ذکر است و فرد را از ظلمت زمانیت بر آستانه اصائه می کشاند و روحش را منور می کند. 54. بدان که اصلا عاشق بر جمال کسی شدن خود واقعه نزول ذکر است بر دل، زیرا در همان نخستین دیدار این خود خداوند است که به یاد دل می آید و لذا عشق حاصل می شود. و اما آنچه که در عرصه فراق رخ می دهد ذکر ذکر است که مولد حکمت و معرفت است که از دل بر ذهن و سپس بر زبان جاری می شود. این است که همه سخنگویان و نویسندگان بزرگ و هنرمندان خلاق و نیز فعالان عرصه عدالت و حریت جمله در فراق محبوب به سر می برند، یعنی در عرصه ذکر ذکر قرار دارند که کلام الهی و نقوش غیبی و فعل رحمانی از آنان صادر می شود. مرحله نخست را نزول ذکر گویند و مرحله دوم را صعود یا عروج ذکر می گویند. 55. بدان که انبیا و اولیای الهی و همه انسانهای الهی از هر مقام و درجه ای کاری جز ذکر ندارند، یعنی اینکه خداوند را در خود به یاد آورند و این یاد را به دیگران نیز القا کنند، و این کل جریان تعلیم و تربیت است. پس به یاد آور و به راستی که تو نیستی جز به یاد آورنده. سوره غاشیه. 56. و سوگند به القا کنندگان ذکر. سوره مرسلات. پس وای بر تکذیب کنندگان در چنین روزی. سوره مرسلات. که این همه فریاد خداوند بر سر تکذیب کنندگان ذکر است که چون آن را از جانب اولیای الهی یافتند، یعنی خدای را قلبن بیاد آوردند، این یاد را انکار می کنند و خداوند هم پس از اتمام حجت و مهلت بر چنین دلهایی مهر باطل می زند تا دیگر نه چیزی را بیاد آورند و نه بفهمند و نه دوست بدارند که این هلاکت قبل از مرگ است. یعنی این تکذیب کنندگان در قیامت نمی توانند ادعا کنند که خدای را نشناختند و کسی نبود که به آنان بشناساند تا قلبن به او ایمان آورند، زیرا خدا را قلبن احساس کردند و بلکه دیدند و ایمان آوردند و انکار کردند. 57. و یاد کن اسم پروردگارت را و وارد شو. قرآن. بی تردید یاد کردن خداوند با جاری کردن یکی از نامهایش بر زبان آغاز می شود و سپس ورود بر وادی ذکر، ولی این فقط کلید درب شهر ذکر است. پس مپندار که ذاکر شدن به خدا خدا کردن ختم می شود، بلکه انسان ذاکر به مذکوریت می رسد و از خود فنا می گردد. در این وادی چه بسا الفاظ اسمای الهی حجاب راهند، همانطور که بایزید بسطامی که در ذکر به ندرت کسی به مقامش رسیده است می گوید 40 سال خدا خدا گفتم و عاقبت دیدم که از کارم حجاب من بوده است. 58. هر یک از اسماء الهی جهانی هستند به وسعت کل 7 زمین و آسمان: جهان رحیم، جهان کریم، جهان عظیم، جهان عزیز، جهان حبیب و جهان غفار، که هر یک از اسمایش کلید دروازه یکی از جهان هاست و اهل ذکر کسی است که مقیم این جهان هاست. 59. بدان که ذکر یعنی یاد کردن خدا در دل، همان درک حضورش در خیشتن است. پس ذکر انواع و درجات احساسات الهی است، بسته به این که از درب کدامین اسمش وارد شده باشی. پس اگر از درب رحمان و رحیمیش وارد شده باشی، کل وجودت در دریای رحمتش شناور می گردد و کل جهان برون را سیمای رحمتش می یابی. تجربه ذاکرانی این جانب در هیچ یک از اسمای الهی به اندازه اسم علی و حی، خلاق و منقلب کننده و مستیزا نبوده است. 60. آدمی یا بر اساس نیازهایش خدای را به یاد می آورد یا به نیت شکر و یا بر اساس محبتش، ولی در همه حال مستحقترین انسانها به ذکرش همان مستضعفترین انسانهایند. یعنی در مرحله نخست هر یک از اسماء الهی در به یکی از نیازهای بشر است و آن که به غیر او رجوع نمی کند اسمی از اسمایش را با تمام وجود صدا می زند. پس بزرگترین دشمن ذکر در انسان شرکهای اوست، یعنی اگر در هر امری فقط او را بخوانی، او را در دلت حاضر می‌یابی و این یعنی ذکر. 61. خداوند در کتابش به مؤمنان امر فرموده که نماز را به قصد ذکرش اقامه کنند، یعنی این که در نماز حضور خداوند در دل پدید می‌آید که غایت این حضور به شهود می‌رسد. ولی آیا براستی چند درصد اهل نماز به این قصد اقامه صلات می کنند؟ زیرا صلات همان آستانه ورود است، یعنی ورود بر حضرت، و اصلا لغت صلات به معنای ورود است. 62. و اما بدان که بزرگترین ذکر و ذاکر و مذکور و مذکر وجود امام است و اصلا امام از اسماء خداست که امام آشکار که مبین و بیانگر اسکار الهی نیز هست، طبق قول قرآن قانون عالم هستی است، یعنی کل کائنات ذاکر به او هستند، یعنی او محل نزول و عروج ذکر است. پس یاد او از هر ذکری قدرتمند تر است و ذکری مبرا از هر شرک است. و این است که گفته شده است که بی امام را نماز نیست، زیرا بی امام انسانی مشرک است. پس نمازش به ذکر نمی انجامد و هدف از نماز هم جز ذکر نیست. پس بدان که اهل ذکر بر روی زمین جمله متصل به وجود امام زمان هستند، یا با واسطه و یا بی واسطه. سرآغاز ذکر در خود این بنده نیز با دیدار آن حضرت بوده است. 63. هر که دلت را به یاد خدا بلرزاند و گرم کند و قرار بخشد، ذاکر است و به گونه ای متصل به امام است. پس هم او را به عنوان امام خیش دریاب تا اهل ذکر شوی. 64. یاد خدا و آیات و رسولانش در ذهن مولد فکر است، یعنی در ذهنی که خدا نیست تفکر هم نیست، و آنچه که هست فوت و فن و حساب و کتاب و آرزوها و خیالات است. ولی یاد خدا در دل که به معنای دقیق کلمه همان ذکر است، موجب شکر است که این مستی سراسر تسلیم و شکر است. و کمال ذکر قلبی خدا آنجاست که انسان اهل ذکر محل تجلیات حق می شود و یک بچه الله است. پس جمال چنین کسی چون نقش دل شود، فرد را دائم و ذکر می سازد. و بدان که هرچه که ذکر خدا در انسانهای دیگر تکثیر شود، بر عظمت و جلوه اش افزون می شود و این از برکت ذکر است. و این همان معنای بذکر الله کثیرا می باشد، زیرا یاد خدا یک امر کمی نیست که نیاز به تعدد و کثرت داشته باشد، و بلکه بدین معناست که انسانهای اهل ذکر جز انتشار ذکر در میان مردم رسالتی ندارند و این به معنای تکثیر ذکر است. پس خدایی را به یاد آور که جز این تو را کاری نیست. قرآن. 65. نشان دادیم که یاد یا درک و حس قلبی خدا همان سرآغاز ایمان است که اهلش اگر به اطاعت از منبع ذکر خود در نیاید، دچار گمراهی و شرک عظیمی می شود و به اشد خودپرستی مبتلا شده و به کرم خدا غره گردیده و تا سرحد مکر با خدا به پیش می رود. 66. در آخر الزمان و عرصه ختم نبوت، آنچه که قلم رو به هدایت خلق است همین ذکر است که از طریق رسولان ذکر به مردمان القا می شود و اینان جای خالی نبی و امام غایب را جبران می کنند. و سوگند به القا کنندگان ذکر. سوره مرسلات. و اینان رسولان رسولان خدا و جانشینان امام زمان هستند. 67. پس بدانی که در دوره غیبت امام نجات رحمانی آن حضرت برای مردمان جز ذکرش نیست که از طریق اولیایش به قلوب مردم میرسد و نجاتی بی درد سرتر از این ممکن نیست. همانطور که در قرآن آمده که برای اهل تقوا جز ذکر هیچ حسابی نیست، زیرا ظهور جسمانی امام زمان در جهان منجر به قیامتی می شود که بیش از دو سوم مردم جهان هلاک و نابود می شوند. پس حکومت عدل امام بر دریایی از خون برپا می گردد. 68. در عجبم که چرا کسانی که دعوی مهدویت دارند و میگویند که ناجی موعود هستند را به زندان می اندازند که طرفدارانشان مصرتر هم شوند، زیرا آدم باید خیلی احمق باشد که امام نباشد و دعوی امامت و نجات خلق کند، زیرا در این صورت بایستی بدبختی های مردم را علاج کند و پاسخگوی همگان باشد. بگذارند بماند و ادعا کند تا به سرعت رسوا و مطرود گردد، بدان که حکومت جهانی امام زمان هم به قدرت القای ذکر حضرت در قلوب مردمانی است که تسلیم شده و تصدیق کردند، و بدین گونه مردمان به قدرت ذکر قلبی بر جنات نعیم خدا وارد شده و بی‌نیاز و عادل و سعادتمند می‌شوند، زیرا اهل تقوا را جز ذکر هیچ حسابی نیست، یعنی به واسطه ذکر قلبی تأمین و بهشتی می‌شوند. 69. اصلاً عدالت به معنای قرار گرفتن بر جای خیشتن جز به واسطه ذکر ممکن نمی شود، زیرا یاد خدا در دل است که آدمی را مقیم بر عرش وجودش یعنی دلش می سازد و قانع و متکی به خود ساخته و در نزد خدا روزی می برد و جامعه ای ذاکر جامعه ای عادل است، و امام زمان بدین گونه حکومت عدل جهانیش را مستقر می سازد و جنات نعیم رخ می نماید، زیرا جای انسان دل اوست که منظر و عرش خداست و انسان هم خلیفه اوست که بایستی بر جای او مستقر شود و نمی شود الا به قدرت و روح ذکر قلبی که همان یاد خدا در دل است، و بدین گونه به خیشتن خیش رجعت می کند و مقیم در خود شده و عادل می گردد و بی نیاز از خلق، و این است نجات. 70. یاد خدا در خیشتن عین یاد ذات ازلی خیش است، الحاق به هویت الهی خیش که هویتی احد و صمد و بی علت و معلول و بی همتاست. عدل و نجات و رستگاری هم جزی نیست، و این یاد یعنی ذکر نور است، نور وجود امام و خلیفه مطلق او در عالم عرض. پس بدون اتصال به امام ذکری ممکن نیست. اطاعت کنید از خدا و رسول و نوری که با آن فرستاده ایم. قرآن. 71. یاد خدا یاد خیشتن است که از اتصال و دیدار با انسانی که خیشتن خیش است حاصل می آید، و این یاد موتور محرکه رجعت به خیشتن خیش است که همان سیر الالله می باشد تا رسیدن به خود و استقرار در خود و مقام تفرید و توحید، و امام کانون اشاعه چنین یادی است. این است که خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی امری واحد است. 72. در قرآن کریم آمده آنان که خداوند را در دل خیش یاد می کنند با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین محشور می شوند، و این الحاق به جنات نعیم است و نجات این است. 73. با ظهور امام زمان که بقیت الله و ذکر الله و نور الله در عالم عرض است، همه مردمان جهان خدای را در خود به یاد می آورند و قلوبشان تصدیق می کند، ولی اکثرشان این تصدیق و ادراک و ذکر قلبی خود را به زبان انکار و ادابت می کنند و در واقع به جان خود و همدیگر می افتند و بدین گونه هلاک می شوند، و ما بقیه مردمان تسلیم این ذکر شده و نجات می یابند و بر جنات نعیم وارد می شوند و جامعه امامی پدید می آید که جامعه ذاکرانه است و در آنجا جز ذکر هیچ حساب دیگری نیست. اهل تقوا را جز ذکر هیچ حسابی نیست. قرآن. یعنی همه در نزد خدا روزی می برند، زیرا در نزد خدایند، زیرا به قول رسول خدا یاد خدا هم زیستی با خداست. 74. هیچ ذکری نو از جانب خدای رحمان به سویشان نیامد الا اینکه انکار نمودند. سوره شعرا. بدان که هر یادی که از خدا برخواسته از حجت و بیانه ای در جهان برون است که تبیین جدیدی از زندگی بشر بر روی زمین را در هر عصری ارائه می کند و بشر را دعوت به اطاعت خالصانه تری از امر حق می نماید. در این آیه سخن از ذکر محدث است، یعنی ذکری که بنیاد نوینی فراهم می سازد و حادثه جدیدی را مخاطب قرار می دهد و خداوند را از همان وجه حادثه معرفی می کند. مثلا مجموعه آثار ما به عنوان یک ذکر نو و محدث امر آخر الزمان و قیامت را که مهمترین حادثه دوران است عرضه کرده و به معرفی خداوند در این واقعه پرداخته است و بشر این عصر را دعوت به معرفت نفس و شوق لقای پروردگار نموده است. در اینجا معرفت نفس و لقاء الله یک ذکر نو و محدث است که بر حادثه قیامت بنا شده است. 75. ولی نو بودن این ذکر برای مشرکان و منافقان بهانه خوبی است تا به جرم بدعت انکارش کنند، در حالی که ذکر هر عصری کاملا مختص به همان عصر و لذا نو و بدی است، زیرا جهان و انسان همواره در حال خلق جدید است و لذا از کار و راه حل‌های گذشته در این عصر پاسخگو نیستند و حتی توان تبیین جهان مدرن را هم ندارند. 76. ذکر به معنای به یاد آوردن خدا و آیاتش می باشد. پس آخر الزمان و قیامت و علائم کثیر آن در عصر ما بزرگترین ذکر است که ذکری جهانی هم هست. بلذا ما به تبیین این ذکر عظیم پرداخته ایم تا اسرار و معنا و حقیقت هر آنچه که بر مردم این عصر نازل شده را بیان کنیم. ما بینات و کتابها را به همراه ذکر بر تو نازل کردیم تا آنچرا که بر مردمان نازل شده برایشان بیان کنی. قرآن. 77. و اما آنان که از ذکر ما روی بر می گردانند و انکار کنند برایشان شیطان را می گماریم تا با آنها دوست باشد. سوره زخرف. انبیا و اولیای الهی در هر زمین و زمانی، شاهدان بر خلق و مبشران یا مژده دهندگان و انذار کنندگان یا هشدار دهندگان مردم می باشند که این بشارت و نذارت دروی سکه ذکر است. از کاری که رحمت و مغفرت هستند و از کاری که هشدار و اخطار می باشند. و این هر دو نوع ذکر به صورت بینات و حجتها و معجزات و حوادث عجیب رخ می نمایند که جمله نشانه های الهی برای مردم محسوب می شوند که عادتها و سنتهای اعتقادی و رفتاری را می شکنند و موجب احیای ایمان می شوند. ولی برای کسانی که انکار می کنند هم نشینی با شیاطین رخ می دهد، زیرا آدمی فقط با مشورت و القای شیطان به انکار آیات و اذکار الهی می پردازد، ولی چون شیطان جز مکر و فریب هنری ندارد عاقبت به زلالت و رسوایی می رسد و ندامت و حسرت که ای کاش انکار نمی کردیم و با مؤمنان می بودیم. کسی که دوستی با خدا را انکار کند دیگر نمی تواند به حیات غریزی و حیوانی خود بازگردد، بلکه شیطان صفت می شود و از اولیای شیطان می گردد. 78. مثلا آنان که حوادثی مثل خسوف، طوفان، زلزله و سونامی و بارش خاک را که از آیات و اذکار الهی هستند اموری صرفاً طبیعی و عادی می‌خوانند و جنبه‌های انذارشان را نفی می‌کنند، در جرگه کسانی هستند که ذکر را انکار کرده و با شیطان محشور می‌شوند. کسانی که علائم ظهور و آخر الزمان را صرفاً حوادثی طبیعی و اقتصادی و سیاسی و دسیسه‌ای می‌نامند نیز در همین گروه شیطان پرستان قرار می‌گیرند. 79. ما امروز در عصر نزول بلا وقفه ذکر زیست می کنیم و باید باشند کسانی که این اذکار را تبیین و تعبیر نمایند و به مردم راه بنمایند. این آیات و اذکار مستمر نشانی ظهور امام است، زیرا او خود کانون و منشأ همه ذکر هاست. 80. ذکر برای مؤمنان ماهیتی تبشیری، یعنی نوید بخش و رحمانی دارد، ولی برای بقیه مردم ماهیت تنذیری، یعنی اخطاری دارد، ولی هر دو بیدار کننده و هدایت بخش است الا برای منکرانش. 81. ذکر به معنای یاد خدا یک یاد صرفاً ذهنی نیست، بلکه اساساً قلبی و منقلب کننده و متحول سازنده احوال و افکار است و سرنوشت آدمی را دگرگون می سازد به دو روش هدایت بخش یا خسرانزا که بستگی به تصدیق یا تکذیب ذکر دارد. 82. همه ی حوادث طبیعی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که در روایات مربوط به ظهور و آخر الزمان در متون مذهبی آمده، چون رخ نمایند به مثابه ذکرند. 83. بدان که اذکار عناصر و کارگاه های خلقت روحانی بشرند که هرگز به پایان نمی رسند و همواره در وجود انسان مشغول به کارند، کار آفرینش عرفانی. هر ذکری یک بار رخ می دهد، ولی ذکر پایانی ندارد و هر بار که پدید می آید حقیقت جدید و خلقت جدیدی را موجب می شود و آدمی را اعتلا می بخشد. این معنا در مجموعه آثارمان به وضوح حضور دارد. 84. برای انسانی که خود اهل ذکر شده و ذکر تبدیل به مقامش می‌گردد، که همان مقام مذکوریت است که دمادم مشمول یاد خداست، بزرگترین ذکر الهی و روی زمین است که هر کسی با یاد یا دیدارش منقلب و متحول شده و ذاکر می‌شود، که این نوع ذکر اعمال و افکار خارق العاده و رحمانی را از وی صادر می کند و موجب هدایتش می شود، که خود این نوع اعمال و افکار ناشی از ذکر درجه ای از ذکرند که هرگاه که به یادشان می آورد مجددن منقلب و خدایی می شود. 85. هرچه که انسان را صفات و خلق و خوی خدایی می بخشد، ذکر است. آنچه که تخلقو به اخلاق الله می کند، ذکر است و این یعنی خلق جدید عرفانی. 86. به یاد می آورم در دوره نزول روح که همان نزول ذکر و اسماء الله بود، هرگاه که یکی از نامهای خداوند را بر ذهن یا زبانم می آوردم، کن فیکون می شدم و گاه موت اراده حاصل می گشت تا آنجا که جرأت بردن نام او را نداشتم، و به یاد این داستان مثنوی می افتادم که عارفی که مجبور شد نام خدا را بر زبان راند در جا جان سپرد. 87. در آن دوره در این حال اسمای الهی ناخودآگاه از اعماق دلم می جوشید و بالا می آمد و از زبانم جاری می گشت و فقط در حالات و رفتار سمایی قابل تحمل و هضم و جذب می شد، وگرنه به راستی به حال مرگ می افتادم و سما را در حقیقت امرش بدین گونه کشف و درک نمودم و مضرات و مفاسد سماهای مصنوعی را دانستم که چه معصیت و گناه کبیری است. 88. در آن دوره نزول روح گاه اسما و اسباتی از اعماق جانم بر زبانم جاری می شد که خودم هم معنایش را نمی دانستم و نشنیده بودم، که اتفاقا این اذکار قدرتمند تر از سایر اذکار بودند به لحاظ قدرت کن فیکون در خلق جدید، مثل هی، ها و ها. بعدن دانستم که اینها اسماء ذات و اعظم پروردگارند که چون از جان برایند آدمی را یک شبه به مقام تفرید و توحید می رسانند و از هر غیری پاک می سازند. 89. اسکار الهی در قلوب اهل ذکر موجب موتها و حیاتهای برترند. آدمی بایستی از حیات حیوانی و نفسانی و کافرانش بمیرد تا به اسمای الهی خلق شود و خلق جدید جزی نیست. 90. به یاد می آورم که در دلم صدایم می زد و این صدایش تار و پود وجودم را از هم می درید و احساس نابودی می کردم تا پاسخش را می دادم و با این پاسخ می مردم و دوباره حیاتی نو می یافتم که از میان این اذکار و اسمای الهی اسم حی و هو و ها و هی و هخ و حق قدرتمندترین خلقت را موجب می شدند. بعدها در کتاب سر واژه دریافتم که لفظ ه همان دم و بازدم است که در جان آدمی جاری است و انسان از آن غافل. 91. پس از به پایان رسیدن آن دوره 3 ساله نزول ذکر و روح و پس از عروج روح، دوره ذکرم آغاز شد که عرصه قلم و تبیین بوده است که تا کنون ادامه دارد. 92. پس بنده نخست مذکور حق واقع شدم و سپس ذاکرش، و در دوره ذاکریت و بر زبان راندن اسمایی که بر دلم جاری می شد گاه روزها و هفته ها جان می کندم تا لفظش را بیابم که یک بار یک زاغچه به دادم رسید و آن ذکری را که در دلم مانده و بر زبانم نمی آمد را به من تلقین نمود که آن احق بود که صوت طبیعی این پرنده زیباست. به یاد دارم که این پرنده چند بار با نوکش درب اتاقم را زد و مرا به بیرون کشاند و همراهش مسافتی را طی کردم تا ذکرش را القا نمود. 93. به یاد دارم که آن دوره نزول روح و ذکرش سراسر غرق در رحمت بودم و بعدها در قرآن خواندم که رحمان آفرید انسان را و تعلیمش نمود قرآن و بیان را. پس اگر قرآن کریم کتاب رحمان و رحیم است، یعنی کتاب آفرینش روحانی بشر است و این آفرینش سراسر رحمت است، کتاب فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم بیان این حقیقت است. 94. پس باید گفت که برترین ذکر و بلکه منشأ همه اذکار الهی بر بشر همان روح و نزول و انتشارش می باشد و مجموعه آثار ما مصداق این نزول روح و انتشارش در میان مردمان است. این روح بر بنده القا شد و من هم به واسطه آثارم به دیگران القا نمودم و این مصداق وحی است که مجدداً وحی می شود از خداوند بر رسولش محمد مصطفی، از او و امامش بر این بنده حقیر و از این بنده هم بر مردمان. این همان رسانیدن رسالات الهی به مردم است. این همان راز استمرار وحی محمدی در دوران ختم نبوت است و مسئله تنزیل بی پایان قرآن. 95. ابن عربی از میان اولیا و خلفای الهی اهل ذکر را در بالاترین مقامات الهی قرار داده است. باید دانست که ولایت و خلافت الهی بدون ذکر اصلا راه و روش دیگری ندارد، ولی اهل ذکر دو دستند. دسته اول ذاکران خاموش هستند که اکثراً چنین می باشند، ولی انگشت شماری هم ذاکران ناطق و اهل بیان و تبیین و تعین ذکر برای مردمان می باشند. یعنی اهل ذکر ذکرند به مصداق این آیه که ما بینات و کتابهایی را به همراه ذکر بر تو نازل کردیم تا بیان کنی آنچه را که بر مردمان نازل شده است تا شاید اهل تفکر شوند. قرآن کریم 96. به طور مثال شمس تبریزی و بایزید بسامی از نوع اولیاء خاموشند، ولی مولوی و ابن عربی ذاکر ناطق هستند. 97. در حقیقت ذاکران ناطق رسالت ایجاد تفکر در مردم را دارند که ذکر را تبدیل به فکر می کنند طبق آیه فوق ذکر. 98. از همین آیه مذکور آشکارا معلوم است که آن روح یا ذکری که بر یکی از حق پرستان نازل می شود منحصر به فرد او نیست، بلکه بر کل کره ارض و مردم جهان نازل می شود و آن ذاکر خدا این مأموریت را دارد که روح ذکر را تبیین و تبدیل به فکر برای مردم نماید تا عوارض و نتایج خیر و شر این نزول را در زندگی بشری بیان نماید و مردم را بشارت و تنذیر کند و زندگیشان را مفهوم و معقول سازد. یعنی آن ذکر و روحی که در آن سالها بر بنده نازل شد بر کل بشریت نازل شد که منجر به بروز و ظهور بینات و حجتهایی حیرت آور گردید که اکثرشان از علائم ظهور آخر الزمان است طبق روایات دینی، ولی بنده اکثر این بینات را که طی 20 سال اخیر در جهان روی نمود را در مشاهدات و مکاشفات عرفانی در همان ایام رؤیت نمودم، از جمله انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک و ماجرای طالبان و حمله به افغانستان و عراق و بارش جهانی خاک و زلزله‌های پیاپی در زمین و خسوف‌های کثیر و از جمله واقعه فتنه 88 در کشورمان که این واقعه اخیر را پیشاپیش به مردم و مسئولین هشدار دادم و علتش را هم بیان کردم، ولی متاسفانه تنها واکنشی که حاصل شد دستگیری و محاکمه بنده پس از وقوع واقعه بود. 99. بدان هرگاه روح و ذکری نازل می شود همه قلوب ذاکر و مخلص خدا آن را در می یابند، منتها برخی خاموش و برخی ناطق هستند. کل مردم جهان هم آن را در می یابند، ولی اکثرا به انکارش می پردازند و یا توجیه علمی و فنی و طبیعی و سیاسی می کنند. پیدایش این همه مدعیان مهدویت و مسیحیت و نجات کذایی و دجالان هم حاصل واکنش کافرانه و شیطانی در قبال این نزول است و نیز احساسات روحانی و عرفانی که کل مردمان جهان را در بر گرفته است که برخی را بازیچه دجالان می کند و برخی هم به سوی توبه و تقوا و انتظار ظهور حق می روند. زیرا طبق قول قرآن کریم هرگاه که خداوند روح یا ذکری نازل می کند شیاطین هم به القای وحی خاص خودشان در قلوب مردمان می پردازند و بسیاری را فریب می دهند و اینان تبدیل به دجالان کوچک و بزرگ می شوند و بسیاری از مکاتب عرفانی موجود در بازار از این نوع هستند، ولی ظهور جهانی دجالان هم از جمله علائم ظهور ناجی موعود آخر الزمان است و باید حقش را دریافت. 100. آنان که این ذکر یا روح نازل شده را با القای شیطان و هوای نفس می آلایند تبدیل به دجالی می شوند که چه بسا دارای کراماتی هم هستند که البته فریبنده می باشد. همانطور که در تلاوت قرآن و یا نماز و ورد اسمای الهی هم امکان رسوخ و القای شیطان وجود دارد که در قرآن مذکور است. 101. آن ذکر و روحی هم که از آثار ما به خوانندگان میرسد میتواند شامل همین واقعه القای شیطان شود که کافران را جز خسران نمی افزاید و منافقان را رسوایی و فقط اهل تقوا را هدایت میکند، ولی همگان را به برپایی قیامت نفسشان می کشاند که سرآغاز یک سرنوشت و انتخاب جدیدی است برای اهل تصدیق و توبه، موجب بخشودگی و نجات و سعادت است و برای اهل تکذیب هم موجب شقاوت و مرگ دل است. این ذکر روحانی هر کسی را به سرعت به غایت آنچه که هست و می خواهد می رساند و این است معنای قیامت صغرا در دنیا. این قیامت ها موجب قطبی شدن جوامع بشری به دو جناح کفر محض و ایمان خالص شده که این زمینه ظهور آشکار ناجی موعود و برپایی حکومت عدل و صدق و جنات نعیم است. 102. در یک سایت فلسفی عرفانی شاهد دریایی از معارف توحیدی از جنس معارف خودم شدم که فرد نویسنده در همان سالها مشمول درک و دریافت ذکر و روح شده، ولی متاسفانه اسیر القای شیطان گشته و نهایتاً دریایی از این معارف را تبدیل به یک دستگاه فلسفی تناسخی نموده بود، در حالی که خود را مسلمان شیعه می‌خواند. در حقیقت او دجالی مسلح به معارف توحیدی و ذکر بود و ما را به یاد ظهور نخستین دجال در صدر اسلام می اندازد که بر اسرار ذکر و آیات قرآنی واقف بود. 103. نخستین چیزی که مطالعه کنندگان آثارم می‌یابند همان ذکر، یعنی یاد خدا در دل و جان است و این یک انقلاب روحانی است که به ناگاه فرد احساس خود خدایی می‌کند و برای نخستین بار احساس هویت الهی و عزت و شرف نفس می‌کند و بی‌نیازی. این همان اشاعه و القای روح است. حال اگر فرد اهل تقوا و ایمان بوده باشد، به قدرت این روح برای نخستین بار شوق به اقامه صلات و عبودیت و اطاعت از احکام دین می‌یابد و به اجرای معارف موجود در این آثار در زندگیش می‌پردازد و زندگی عارفانه می‌یابد. ولی کافران و منافقان و تقوا ستیزان کوس انالحق زده و دچار غروری عظیم گشته و مرید نفس خود می شوند و احساس می کنند که هرچه که به ذهنشان می آید حق است و هرچه که انجام می دهند درست است. اینان با شیطان محشور می شوند و به جنون و رسوایی و خسران عظیمی مبتلا می گردند و به غایت شخصیت و آمال خود می رسند و این قیامت نفس است و سرآغاز انتخاب دوباره و خلق جدید روحانی با توبه ای نسوح. 104. به طور نمونه فردی که یک آدم شدیداً عافیت طلب و بچه ننه و گریزان از هر وظیفه و مسئولیت و اطاعت بود، در رویارویی با آثار من به ناگاه احساس خدایی یافته و به این نتیجه رسیده که همه عالم و آدم بدند و کافرند و او برگزیده خداست و باید دست از همه مسئولیت ها و وظایفش بکشد و گوشه زینت تا خداوند از آسمان رزقش را نازل کند. این آدم در این راه به جنون و مطرودیت کامل از عیال و خانواده اش رسید تا بالاخره در تماسی به خودش آمد و توبه کرد و بر این شیطان زدگی اش بیدار شد. این آدم در اندک مدتی به غایت آمال نفسانیش رسید و قیامتش برپا شد. بدان که از جمله ویژگی اهل ذکر نیکبینی نسبت به خلق است و نه بدبینی و احساس برتری. اگر خود برتر بین شدی، بدان که در تسخیر شیطانی. ما خدا نیستیم بلکه باید خاشع ترین بندگان باشیم. 105. این احساس الهی کاملا برحق است، زیرا روح یافته است و برای نخستین بار احساس آدمیت و شرف یافته است. ولی به جای اطاعت از معارف و تقوای الهی، کل قدرت روحی خود را به خدمت بلهوسی گرفته و روحش را به شیطان معامله می کند. یعنی برای نخستین بار ایمان یافته است، پس طبق کلام مکرر خدا در کتابش بایستی از خدا و رسول و اولیای امرش اطاعت کند. ولی مرید نفس خود می شود و هر که مرید نفس خود شد مرید شیطان می شود و به ظلم عظیمی می گراید. اطاعت بیچون و چرا در اینجا مفهوم می شود. ولی بسیاری به کرم خدا مغرور شده و به جهنم می روند. قرآن. و عجبا که اکثر این دریافت کنندگان روح و ذکر از مستضعفترین و ناتوانترین و بی‌هویت‌ترین و مظلومترین و بی اراده ترین افراد هستند که به ناگاه تبدیل به قولی آدمخوار می شوند اگر تقوا پیشه نکنند و مطیع امر حق نگردند، تا روح خلاق شده و اسماء الله تبدیل به صفات و حکمت و عرفان شود و فرد را به لقاء الله برساند. ولی بدان که هدایت و ضلالت از آن خداست و خداست که می داند چه کسی مستحق هدایت یا گمراهی است. کار انبیا و اولیا و اهل ذکر فقط رسانیدن روح و ذکر به مردمان است و بس. 106. جریان منی کردن ذکر و روح است که فرد را شیطان زده و واژگون می سازد. یعنی انکار منشأ روح به جهت انکار اطاعت و تقوا. این افراد به جای ایمان به خدا و رسول به خودشان ایمان می آورند و لذا خود را خدا می پندارند، پس هر کاری که می خواهند می کنند و ذره ای هم در آن تردید نمی کنند به یاری غرور شیطانی. در اینجاست که خداوند ایمان آورندگان را دعوت دوباره به ایمان می کند، یعنی ایمان به خدا و رسول. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان آورید. قرآن. و آنچه که موجب ایمان آوردن به خدا و رسول می شود، اطاعت از خدا و رسول و امر تقباست، وگرنه فرد مشرک می شود و ذهن خود را خدا می پندارد. قرآن. در اینجاست که به قول قرآن ملائک به گرد عرش برای اهل ایمان دعا می کنند که به آنان رحم کند تا دچار منیت و شیطنت نشوند، زیرا روح ذکر حامل ایمان است و ایمان احساس امنیت جاوید است و از چنین احساسی است که متکبرین و بی تقوایان دست به هر کاری می زنند در حالی که می دانند که نباید چنین کنند. این عین مکر با خداست که خدا هم با آنان مکر می کند تا رسوایشان سازد، تا دست از خودپرستی و بلهوسی بکشند و توبه نمایند. 107. اصلاً این همه آدم‌هایی که هر روز دعوی خدایی و امامت و مهدویت می‌کنند، همین کسانی هستند که از برکت این روح هویت الهی یافته و این هویت را به قدرت شیطان تبدیل به منیت کرده‌اند و لذا مبدل به شقی‌ترین آدم‌ها شده‌اند. و این نشان از ظهور روح الله و ذکر الله دارد که شرک و نفاق را از میان برداشته و عده‌ای خداپرست مخلص می‌شوند و ما بقی هم خودپرستانی مطلق. و این لازمه ظهور و برپایی حکومت عدل و رحمت است. این قیامت صغرای نفوس بشر به برکت روح الله است که لازمه حکومت جهانی امام می‌باشد. 108. مثلا تعداد کثیری از دختران و زنان با مطالعه مقاله‌ای در باب حجاب و عفت و عصمت به ناگاه دچار انقلابی روحی شده، زندگیشان دگرگون گردیده است. بسیاری از آنان از خانواده‌های مذهبی و باورمند به حجاب و عفت زن بودند و همین مسئله درباره نماز و سایر احکام شرع مصداق دارد، ولی اینان با ایمان قلبی عمل نمی کردند. یعنی مطالعه این آثار قبل از آن که حامل عقلانیت و معرفت جدیدی باشد، حامل روح و نور ذکر است که به قلبشان ایمان می بخشد و آنگاه اطاعت از احکام رسول آنان را بر خلقت جدید وارد می کند. 109. و اما یک سؤال بسیار مهم و اساسی: آیا مگر قرآن کریم و احادیث و ادعیه ائمه اطهار علیه السلام حامل روح و نور ذکر نیستند که با خواندنشان بسیار به ندرت هیچ انقلاب معنوی در انسان رخ می نماید؟ و همچنین این همه متون عرفانی ناب در ادبیات عرفانی و شیعی که بیش از هر زمانی مطالعه می شوند و هیچ اتفاقی در جان آدمی رخ نمی دهد. در اینجا یک بار دیگر به اهمیت امام حی پی می بریم که بدون آن تقوایی جز نفاق نیست و عبادتی جز تجارت و عرفانی جز شعارهای توخالی. امام حی و اولیای زندگی او بر زمین مهد جوشش و بارش روح قرآنی و نور علوی بر جان مردمان هستند که کل بشریت را در بر می گیرند، زیرا رحمت محمدی طبق کلام خدا عالمگیر است و به واسطه همین روح امام است که قرآن و احادیث و ادعیه حقیقتاً درک شده و موجب هدایت هستند. به یاد می آورم پس از وقایع نزول روح به ناگاه به مطالعه دعای جوشن کبیر پرداختم که از اول تا به آخر این دعا که حامل هزار نام خداست، به راستی هزار بار مردم و به نوعی برتر زنده شدم، حالان که قبلا این دعا را خوانده بودم و هیچ نیافته بودم. در حالی که نخستین و بزرگترین کشف من بلافاصله پس از نخستین مرحله از نزول روح و ذکر همین قرآن عربی و سخنان امام علی علیه السلام بود که این مکاشفه تا به امروز ادامه دارد و پایانی هم ندارد، ولذا مجموعه آثارم چیزی جز تأویل و تعین قرآن نیست. و جالب تر این که بسیاری از خوانندگان آثارم نیز برای نخستین بار با قرآن مأنوس و محشور می شدند که همین امر خود حجتی بر حقانیت این آثار است. 110. اگر اولیای امام زمان اعم از اقطاب، اوتاد، ابدال، ابرار و اخیار که جملگی حاملان و ناقلان روح و ذکر او در میان مردمند نباشند، ایمان از بشریت رخت بر می‌بندد و مپندار که اینان که تعدادشان را 300 و اندی تخمین زده اند که هموار حضور دارند، فقط تحت اسم اسلام و شیعه و به زبان عرب سخن می‌گویند که اگر چنین باشد دین محمد رحمتی بر عالمیان نخواهد بود. و بدان که آن روح نازل شده حدود 20 سال پیش بر همه اینان نازل شده است، ولی در تبیین این روح و ذکر هنوز تا به امروز جز خودم کسی را نیافته و نشنیدم. ولی بی تردید در هر قومی بیانگرانی هستند که به زبان همان قوم سخن می گویند. در کشور ما نیز کسانی هستند که خاموشند و همچنین بسیاری از رهبران آزادی خواه و عدالت طلب که انقلابات مردمی را باعث شده و هدایت کردند، صاحبان روح و ذکری هستند که به واسطه آن در قلوب مردم رسوخ می کنند. زیرا یکی از مهمترین رسالت روح و ذکر همانا برپایی صدق و عدل است. یعنی تحقق راستین ارزش‌ها و قیامت ارزش‌ها. درست به همین دلیل ما معتقدیم که حکومت جهانی امام زمان هم چیزی جز تحقق اسلام محمدی و معارف قرآنی نیست و آن اسلام و قرآنی که در نزد مردمان یا مهجور است و یا واژگونه. 111. ممکن است سوال شود که مثلا فلان رهبر انقلابی و آزادی خواه که دم از کمونیسم میزند چگونه ممکن است حامل روح و ذکری باشد که قلوب مردمانش را به یاد خدا زنده کند، در حالی که چه بسا حتی کلمه خدا را هم بر زبان نمی آورد، مثل فیدل کاسترو که به تنهایی پدر و باعث ده ها انقلاب در جهان بوده است و به آنان یاری رسانده است، در حالی که خود رهبر یکی از فقیرترین و کوچکترین کشورهای جهان است که در زیر پای آمریکا قرار گرفته است و بیش از 1000 سوء قصد را از سر گذرانیده است. آیا همین ویژگی هایی که برشمردیم بیانگر و یادآور عظمت و رحمت خداوند نیست که از وجود این فرد رخ نموده است؟ به همین دلیل است که بسیاری از مردمان آمریکای لاتین او را رجعت مسیح می‌دانند. این را بدان که پدید آمدن یاد خدا در قلوب کافی است که به واسطه نزول فقط یکی از اسمایش باشد، مثل رحمت و عدالت. و جالب این که کاسترو فقط پس از بازنشستگیش بود که در نزد برخی از دوستان و خبرنگاران اعلان کرد که او همیشه یک مؤمن خداپرست بوده است و از نظر او اگر بخواهد نام مذهبی را بر خود نهد اسلام شیعه است. این امر بیانی از تقیه می باشد که از ارکان مذهب امامیه است. این را بدان که هیچ انسان مهربان و عادل و از خود گذشته ای نمی تواند که مؤمنی خدا پرست نباشد. عرب زدگی حاکم بر جهان اسلام و تشیع موجب شده که عظمت جهانی دین محمد نادیده گرفته شود که این ظلمی بزرگ در حق خدا و رسول اوست. متفکران و رهبران جوامع اسلامی بایستی بیاموزند که هر فرد حق طلبی در جهان را به زیر چتر اسلام آورند و از آنان حمایت کنند، نه اینکه حتی متفکران خودشان را تکفیر و تعذیر کنند و به سمت دشمنان اسلام بفرستند.